بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لعین الوجود، ثم الصلاة و السلام على واقف مواقف الشهود سیدنا ابی القاسم محمد و على آله امناء المعبود. فرض سندیم که حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف را به یکی از القاب قیمه اون حضرت به نام صاحب الامر در الفاظ و عبارات من می ستایید. عرض سندیم قبل از مقام شامخ امر الهیه، مقام همت انسان‌های در مسیر تعلیم الهیه، مقام توجه عرفانی که همه ما بر اساس کانال وجودیمون قدرت ارتباط با تمام عالم را، عوالم وجودی را داریم که می توانیم درجه به درجه به مقامات عالیه، درجات عالیه نائل بشویم. منتها باید بر اساس ولایت و نبوت و وحی و منطق عصمت این طریق از عالم ماده را تا به عالم اله طی کنیم که این راه بر اساس صراط مستقیم الهیه است. هیچ اعوجاج و انحراف در این راه وجود ندارد و برای اطمینان رفتن این مسیر صراط مستقیم الهیه، برای ما اهل بیت را به عنوان معصومین، انبیا را به عنوان معصومین خدای متعال فرستاده است که از طریق عصمت راه صراط مستقیم الهیه را درست طی کنیم، بالا برویم، که مبادا در مسیر راه اعوجاج و انحراف پیش بیاید. ولذا عصمت انبیا و ائمه ضمانت مقام شریف صراط مستقیم الهیه است که بندگان او در این صراط مستقیم بر اساس عصمت بالا بروند. و اگر کسانی بخواهند به غیر از راه عصمت و معصوم راه عرفان طی کنند، کانال وجودیشون را برای اتصال به ماوراء طبیعت از راه غیر صراط مستقیم الهی و عصمت انبیا و ائمه طی بکنند، شاید اطلاعی بر مغیبات عالم پیدا بفرمایند، اما اونطوری که باید بر اساس قرب الالله بتوانند به مرتبه اتم انسانی نائل بشوند، این راه برایشون بسته است، چون میزان عصمت ندارند. اونها که بر اساس ترازوی عصمت بالا میروند میتوانند به حق متعال دسترسی پیدا کنند، مقامات عالیه معراج خاتم انبیا را بتوانند استیاد کنند، راه طی کنند. وگرنه اگر میزان معصوم را در فرارای زندگی و سیر انسانیشون نداشته باشند، این گونه از عارفان به مقصد نمیرسن و لذا اون عارفی میتواند در سیر انسانیش به مقامات شامخ انسانی نائل بشود که بر اساس ترازوی عصمت بالا برود. یکی از لطایف معنای عرشی در تفسیر انفسی این آیه اهدنا الصراط المستقیم سوره مبارکه هم این است که در روایات ما از امیرالمؤمنین، از امام صادق، ائمه معصومین دیگر آمده است، فرمودن موازین قسط ما هستیم، صراط مستقیم الهی ما هستیم، باید از این مسیر بالا بروی. خدا لعنت کند بنی امیه را که آمد مسیر اصلی انسان سازی به نام ولایت اهل بیت علیهم السلام را بست. از اون روزی که خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم دیده از این نشأه طبیعت به سوی ماوراء طبیعت توجه فرموده اند، این راه را، این مسیر را بستند که شیعه با چه زجری، با چقدر تابانی که در این مسیر داده است و چه خونهایی که از شیعه و مدافعین حقیقت راه الهی ریخته شده است، توانستند تا اینجا این راه ولایت را، مسیر معرفت انسانی ولایت را برای من و شما به ارمغان بیارند. چجور حفظش می‌فرمایید که سینه به سینه به دست نسل‌های شما منتقل بشود برسد، مسئولیت سنگینه. امیرالمؤمنین را به دو تا وصف در زبان پیغمبر اکرم سلام الله علیه خیلی زیاد می‌بینیم. در روایات مثل قضیه قدیر، روایات دیگر، امیرالمؤمنین را یکی به لفظ امیرالمؤمنین خیلی می ستایند و یکی به لفظ وسیع. بنی امیه اولی اینها دیدن که اگر این دو تا لفظ را بالای سر علی بگذارند که باقی بماند، گلالود کردن بعد از پیغمبر راحت نیست، انحراف در بین مردم پدید آوردن کار آسانی نیست، ولذا دو تا کار کردن. امیرالمؤمنینش که قابل تحریف بود تحریف کردن، آمدن این لفظ را بر سر تمام خلفای بنی امیه گذاشتن. میبینید که قضایای کربلا، هر یکی از این پیکه ها وقتی به پیش یزید میرسن میگن یا امیرالمؤمنین، معاویه رو هم میگفتن یا امیرالمؤمنین، یزید را هم میگفتن یا امیرالمؤمنین، مأمون را، هارون را، منصور، همه رو میگفتن یا امیرالمؤمنین. چرا این کار رو کردن؟ برای اینکه این لفظ امیرالمؤمنینی که مخصوص جناب علی علیه السلام بود مشوبش کنن، آلودش کنن و بالاخره کردن. ولذا این یکی از خیانتهای آشکار بنی امیه بود، حتی در الفاظ. دیدن کلمه امیرالمؤمنین قابل تحریف هست، میشه این لفظ را روی سر غیر پیغمبر گذاشت، این را از راه خطاب کردن خلفا و امیرالمؤمنین مشوب کردن، ضایع کردن لفظ رو از بین بردن. یکی دیگرم لفظ وسیع. لفظ وسیع را دیدم که به هیچ وجه نمیشه به غیر علی اطلاق کرد اصلا، چون تمام مردم عصر رسول الله میدونستن تنها کسی که به لقب عرشی وسیع بعد از پیغمبر اکرم بلا فاصله متصف است علی. دسیسه دومی که کردن این بود که به طور کلی لفظ وسیع را از بین ما مسلمان ها برداشتن. یکی لفظ امیر المؤمنین را به سر دیگران گذاشتن که تنها لقب آقا نباشه. یکی این که دیدن لفظ وسیع را نمیشه تحریف کرد، به عمر بگم وسیع، به ابوبکر بگم وسیع، به عثمان بگم، به معاویه بگم، به یزید بگم. دیدن نمیتونن اینا رو بگم وسیع رسول الله. هیچ جام ندارید که اهل سنت دیگران اینها را به لفظ وسیع خطاب کنن، ندارید. امیرالمؤمنین میگن، اما وسیع هیچ کی نمیتونه بگه. چرا؟ برای اینکه وسیع لقبی است که وقت به خاص جناب مولا امیرالمؤمنین، هیچ کی نمیتونه این لقب را سر غیر آقا بگذاره. بعد از آقا معلومه که وسیع حسن ابن علیه، بعد از آقا امام حسن وسیع امام حسینه. اینها معروف بود در صدر اسلام، اینها از همون اول آمدن لفظ وسیع را از بین ما برداشتن. دیگه خیلی الان حتی از ما منبری ها هم بفرماین علی وسیع، قال الوسیع، خیلی مطرحی برداشتن این دسیسه ها را که مسیر ولایت منحرف بشود. شما هم در ازایش لفظ امیرالمؤمنین را به حضرت آقا معمولا همه خطاب می کنیم. در مقابل تمام دشمنان ولایت محض رضای خدا و ولایت لفظ وسیع را رواج بدید. آیون علما، روحانیون بزرگوار، طلاب گرانقدر، سخنرانی هایتون، خطبه هایتون، فرمایشاتتون، سعی کنید امیرالمؤمنین رو بیشتر به لفظ وسیع بستایید، چون این وقت خاص آقاست. حالا با اینها میتونید به بحث بنشینید. وسیع بعد از پیغمبر کیه؟ دیگه معنا نداره که وسیع پیغمبر با خلیفه پیغمبر دوتا بشون. که شما آمدید بعد از رسول الله خلیفه درست کردید، اما وسیع که نتونستید درست کنید. و حال این که خلیفه پیغمبر وسیع پیغمبره و تمام تاریخ همه شاهدن که شما خلیفه به دروغ ساختید در صحیفه، اما وسیع نتونستید بسازید. جای وسیع رو بعد از پیغمبر کی پر کرده بود؟ آیا اون کسی که خلیفه شده و جای وسیع رو گرفته غفل می و استدلال ها سر جاش تام میشه؟ امروز عرض نکردم که ما اهل تعصب نیستیم. تعصب مال کسانی است که منطق ندارن، دلیل ندارن، حجت ندارن، برهان ندارن. مثل یک آدم لجبازی رو میمونه که برای حرفش دلیل نداره، اما به زور داره تعصب می‌ورزد که با چوب و چماق یه جوری حرفش رو غلبه کنه. ما اینطوری نیستیم، نعوذ بالله، اصلا. ما وقتی آفتاب وجودی دلیل رو داریم چه کار داریم که اهل تعصب باشیم؟ ما اهل تعبد هستیم، اما اهل تعصب نیستیم. بعد از تعبد اهل تعقل هم هستیم که عقلمون رو به کار بیاریم و اسرار تعبد خودمون برسیم، اما اهل تعصب نیستیم. تا اونجایی که عقل ما کار میکنه استدلال میکنیم، میفهمیم، ادراک میکنیم.
ببینم شما بعد از پیغمبر اکرم در صحیفه نشستید، کار را انتخابات کردید، آیا انتخابات میتونه وصی رسول الله بسازه؟ وصی رو باید خود اون کسی که از دنیا میرود تعیین کنه. شاید حالا به برهانه، یعنی به دلیل غیر عقلی و غیر نقلی، به زور سرنیزه آمدید نشستید برای پیغمبر خلیفه درست کردید. خلیفه را اولا حق نبود، حالا میتونستید برای پیغمبر وصی درست کنید. کسی از دنیا میره میخواد وصیت نامه بنویسه، برای خودش وصی بگیره. من و شمایی که اصلا نه وارث او هستیم نه هیچ کس، میتونیم بیایم بگیم آقا شما در وصیت نامت وصی درست نکن، ما بعد از تو خودمون وصی برات میسازیم، میشه؟ یا وصی رو باید خود اون میت، خود اون با اون مورث، اونی که به ارث میگذارد باید وصی تعیین کنه؟ امکان نداره کسی بتونه از دست این دلیل در بره، راه نداره اصلا. پیغمبر ارث داره، ارث او قرآنشه، ارث او نبوتشه، ارث او ولایتشه، ارث او یه ارث مالی ظاهری داره. امیرالمؤمنین هم ادعا نکرد من از پیغمبر ارث میبرم، نخیر، ارث مالی دنیایی نه، هیچ ادعا نکرد آقا جان که بنده چون داماد رسول الله هستم باید از پیغمبر ارث ببرم، مال پیغمبر رو تقسیم میکنن باید به من هم بدهن. به شهادت تاریخ فقط تنها یک ورثه مالی پیغمبر بود از جنبه دختری فرزند، البته خانومهای پیغمبر میتوانستن از پیغمبر اون یک هشتم ارث خودشون رو ببرن، منتها یک هشتم ارث بگیرن. نه تا خانم بودن، اون یک هشتم رو با نه تقسیم بکنن بین خودشون. اما ارثیه نبوت پیغمبر، امامت پیغمبر، ولایت پیغمبر، ارثیه دین پیغمبر را باید کی وصیش باشه؟ باید اون کسی که پیغمبر او را وصی کرده است باید وصی باشه. هیچ راه باقی نمیمونه. شما بعد از پیغمبر آمدید، به قول خودتون انتخابات کردید، خلیفه ساختید، وصی نتونستید بسازید. اولا انتخابات محکوم. چرا؟ برای اینکه تمام کسانی که نشستن در صحیفه انتخاب کردن ابوبکر را، تمام اینها میدانیم هیچ کدامشون معصوم نبودن، همه غیر معصوم هم. از جنبه برهان فلسفی، از جنبه برهان عرفانی، معرفت عرفانی و دلیل عقلی و نقلی، غیر معصوم نمیتواند جانشین و خلیفه برای معصوم انتخاب کند. چرا؟ برای اینکه اونهایی که معصوم نیستن، اینها نفس مستکبی دارن و معصوم و خلیفه معصوم باید صاحب نفس مکتفی باشه. نفس مکتفی را فقط نفس مکتفی میتواند انتخاب کند، وگرنه اگر تمام عالم بیاین مخالفت کنند، بگوین ما رأی گیری میکنیم که ما بعد از پیغمبر فلانی رو انتخاب کنیم، اما جناب رسول الله که نفس مکتفی ختمیت است بگوید من فلانی رو انتخاب کردم، انتصاب کردم، از با فرمایش آقای دیگران همه نفس مستکبی ناقص دارن، حق انتخاب ندارن. ولذا چرا مسائل شرعی نمیشه انتخاباتی کرد؟ بعضی ها چه کج رفتن، چه کج فهمی رفتن. دقیقا این تفکرات همون تفکرات بعد از پیغمبر اکرم که اومدن گفتن بیایید در ایران حجاب رو انتخاباتی کنیم، مردم رأی گیری کنیم آیا حجاب چادر باشه یا نباشه، حجاب اسلامی نیازی یا نه، اگر رأی آورد حجاب داشته باشیم، اگر نیاورد حجاب نداشته باشیم. این دقیقا همون طرز تفکر عمر در صدر اسلام. چرا حق انتخابات در مسائل شرعی نداریم؟ برای اینکه شرع مقدس از منطق وحیه. انتخابات بر اساس نفوس مستقی ناقصه. ناقص چون محدود است، احاطه علمی به ماوراء طبیعت و به کل نظام هستی نداره و شریعت بر اساس علم غیر متناهی لدنی و شهودی انتخاب می شود، صادر می شود که مشرع حقیقی فقط خداست. حتی انبیا ولایت تشریعی ندارند. انبیا ولایت تکوینی دارند، امامت دارند، نبوت دارند، رسالت دارند، اما ولایت تشریعی ندارند. پیغمبر پیش خودش جعل نکرده نماز ظهر چهار رکعت، صبح دو رکعت، بلکه خداوند به او فرموده است اینطوری من جعل کردم تو ابلاغ کن. ولذا حتی پیغمبران هم جعل تشریعی ندارند. تا چه برسه عموم مردمی که اصلا امروزشون رو بلد نیستن، فردا رو هم بلد نیستن، نه قبل خودشون رو میخونن، نه آینده خودشون رو، نه از سعادت خودشون خبر دارن، نه از ارتقاء وجودی خود خبر دارن. اینا چه حق دارن که بیان بگن شرع مقدس رو ما رأی‌گیری کنیم؟ شما تمام جمع بشوید رأی بدید که حجاب نه، اکثرهم لا یعقلون. این دلالت بر بیعقلیتونه، بیفهمیتونه. یعنی در حقیقت میخوایید انتخابات کنید تا ببینید بیعقلها و بیفهمها چند تا هستن، عاقلان چند تا هستن. اینجوری میشه. اینایی که دارم عرض میکنم اینها همه را اگر فرمایشی داری، حرف میخواهی، باید بنشینیم در علم کلام با همدیگر بحث کنیم به برهان برای تو تقدیم بشه. همه هم به جاش تقدیم شده، به تعصب نیست. وحی را برداشتن، از زبان ما گرفتن، طوری کردم که آقا جان این احتجاج جناب تبرسی رو باز کنیم. احتجاج تبرسی، ایشون در قرن ششم این کتاب رو نوشته، یعنی تقریبا 600 سال بعد از پیغمبر اکرم. الان 1400 سال هست، ایشون در قرن ششم از علمای قرن ششم این کتاب رو نوشته. سند هم نقل کرده، کتابهای دیگر هم نقل کردن. احتجاج پیغمبر در روز قدیر برای معرفی امیرالمؤمنین بین شیعه و سنی هیچ شکی نیست، هیچ شکی. بعد یک خطبه جناب رسول الله در روز عید قدیر برای مردم قبل از معرفی آقا امیرالمؤمنین خوندن که در لابلای این خطبه هی آقا امیرالمؤمنین را هی به لفظ مولا، به لفظ وسیع، به لفظ خلیفه، به لفظ جانشین، به لفظ وکیل، اینا همه اصطلاحات رو داره. حدیث احتجاج رو نگاه بفرمایی، اینا نام میبره. اون هم بنده شمردم در این حدیث بیش از 21 بار هی آقا، هی صحبت میفرماد، صحبت میکنه، چند جمله صحبت میفرماد. مردم بدانید علی بعد از من خلیفه منه، وصی منه، وکیل منه، وزیر منه. هی همینطور با چند جمله حرف میزنه، فرمایشاتی میفرماد. ایها الناس بدانید خطرها در پیشه و دستیسه ها میکنن و بعد از من گروه گروه می شود. بخوانید خوندنی حدیث احتجاج. آقا بیش از 21 بار هی فرمود علی وصیه، خلیفه، وزیره، وکیله. روایات معراجیه رو نگاه می فرمایید، در اون اوج روایات معراجیه در شب معراج می بینید خداوند به پیغمبر اکرم می فرماید من علی را وزیر تو، وکیل تو، وصی تو، خلیفه تو قرار دادم. رفتی سلام مرا به علی برسان. اینها همه تثبیت شده نه؟ حالا دشمن ببین چی کار میکنه. دشمن را آقا اگر کسی حدیث احتجاج رو نگاه بفرماید، شما تمام علمای شیعه و سنی رو جمع بفرمایید، به سر انصاف و به عقل بنشینن روی حدیث احتجاج، ببینن اصلا کلمه مولا در این حدیث به معنای صرف دوستیه یا مولا یعنی رهبر، یعنی پیشرو، یعنی پیشتاد، یعنی امام، یعنی خلیفت الله، یعنی حجت الله. به یقین تأیید می‌فرمایید عرض بنده را، به یقین می‌رسید. اول تا آخر حدیث را درست مطالعه بکن ببین. حالا چیکار کردم؟ ببینید ما شیعه ها خیلی حرف بشنوید، خیلی کار کنید. آقا جان محصلین گرامی خیلی درس بخونید، بعد به کتاب هایی که اخیراً نوشتن در سطح دانشگاه ها و اینها خواهش میکنم بروید جلوتر. اینقدر کتاب های تحریف شده الان نوشتن، حتی متاسفانه خودی های ما که ریشه ای در اونها دارن. بالاخره شیعه هست، آدم پدرش را، پدر پدرش را، مادرش را، مادر مادرش را یه جوری ریشه یابی کنید، بالاخره یه جای وصل میشه که داره اینجوری حرف میزنه، یه طوری وصل میشه که داره اینجور. ببینید آقا، آمدن کل حدیث احتجاج را از بین ما بردن. خطبه قدیریه پیغمبر اکرم تقریبا در اجتماع ما، شما الان عزیزان از قدیر پیغمبر اکرم چه جمله ای هستید؟ جز یه کلمه ایها الناس اللهم، همچی کلمه ای که من کنت مولا فهذا علی مولا، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه. به غیر از این چی هستید آقایان؟ آیون شیعه از این حدیث قدیر شما چی حفظ هستید؟ آنچنان این حدیث را از بین ما بردن، این را فراموشش دادن. تمام سخنرانهای ما وقتی در قدیر منبر می روند همین یک کلمه، پیغمبر آمد مردم معرفی کرد، من کنت مولا فازا علی مولا، لفظ وسیع رفت، لفظ خلیفه رو بردن، لفظ وکیل رو بردن، لفظ وزیر رو بردن، یک کلمه مولا رو گذاشتن. بعد آمدن گفتن آقا مولا یعنی دوستی. بعدم اومدن گفتن آقا خب ما هم علی دوست داریم، ما هم که حرفی نداریم. آقا که باشه، اول اون آقا، دوم اون آقا، سوم این آقا، چهارمی هم علی باشه، حرفی نداریم، ما هم دوستش داریم. عجب، خودمونی ها هم آمدن باج دادن گفتن بله این روایت معناش هم اینه که یعنی هر کسی من او رو دوست دارم علی رو هم دوست داشته باشه، من رو دوست داره علی رو دوست داشته باشه. همین آقا اصلا. حالا اگر مترجمین ما هم زیر این من کنت مولا فهذا علی مولا در خطبه قدیر جاهای دیگر در مثل دعای ندبه مترجم زیرش نوشتم هر کسی مرا دوست دارد علی رو دوست داشته باشد، همین ترجمه ها هم دستیزه، همه دستیزه. آقای مترجم تو چه حقی داری دست به قلم کنی کتاب هر کسی رو ترجمه کنی، هر حدیث رو ترجمه کنی؟ تو که سر در نمیاری چه ترجمه میکنی؟ الان دعاهای ندبه های ما رو ببینید ترجمه نشده، زیر این ترجمه ها همه نوشتم هر کسی مرا دوست دارد علی رو دوست داشته باشه. خدایا هر کسی علی رو دوست داره دوستش داشته باش، هر کسی علی رو دشمن داره دشمن داشته. اصلا کار را آوردن به مفهوم دوستی بند کردن، و حال اینکه اصلا این جمله راجع به دوستی نیست، بلکه راجع به ولایته. حرف از مولا، حرف از ولایته، حرف از امامته، حرف از خلافته، حرف از امامته. اگه میخوای ترجمه بفرمایی باید بگی هر کسی که من امام اویم، رهبر اویم، علی هم امام اوست، رهبر اوست. نه هر کسی من رو دوست داره، علی رو دوست داره. تمام جا اومدن کاری کردن. حالا علی عید قدیر میشه، تمام پارچه های درشت، تمام سرفصل های اعلامی ها، تمام گفتار سخنران ها، همین من کنت مولا فهازا علی مولا. بعد اومدن حدیث رو کلمه مولا رو هم کردن دوستی. این وصایت، این ولایت، همه چیز رفته. خوب داره دشمن کار میکنه. خب اجازه بفرمایید، دارم این رساله امامت که از حضرت آقا استادمون ترجمه شده، صفحه 21ش رو نگاه بفرمایید. ابتداءً بحثی رو آقا شروع می‌فرمایند به نام بحث عقلی و تحقیق علمی در مسئله امامت. حالا عرض کردم این ترجمه اونی که آقا نوشتن متنش عربیه که در 8 رساله عربیشون چاپ شده. من اینجا الان کتاب رو همراه خودم نیاوردم، همین ترجمه این آقا را، یه مقداری هم ترجمه هم چیزکی دست اندازم داره. باید مترجم آقا اونچنان بتونه الفاظ متن را در قالب کلمات فارسی بریزه که اون هنر و توان رو داشته باشه که وقتی داری فارسیش رو میخونی اون لطایف ادبیات عرب توش مراعات بشه. مترجم اینجوری متاسفانه خیلی کم داری. این که بنده تعبدن این دم و سجوم علامه شعرانی را در مصیبت ها میخونم، برای اینکه این قلم قلم ترجمه‌ایه. اصلا ایشون یک محقق، یک مترجم محقق بود. متاسفانه امروز در جامعه ما اکثر مترجمی محقق نیستن. مترجمی که محقق دقیق نباشه نمیتونه اون لطایف لغت عرب را، جمله های عربی را بکشونه در مقام ترجمه پیاده کنه. حالا میفرمایند که این مسئله، یعنی مسئله امامت، از بزرگترین مسائلی است که بین مسلمانان مورد اختلاف بوده، بلکه بعید نیست که گفته شود همه اختلافات دینی ناشی از همین مسئله می باشد، از این مسئله می باشد. که حالا این کلمه ناشی یکمی اونی که تو متن عربی اونو نمی رسونه، که آقا می فرماد که بل الاختلاف و کل الاختلاف فل امامه. اون حساب دیگری داره. عزیزان طلبه‌ای که الان تشریف دارید می بینید جمله ادبی عربی خیلی سنگینه، که تالا بسیار خوب، تمام اختلافات همه ناشی از مسئله امامت. محمد شهرستانی اشعری، یعنی از عالمان اهل سنته، در اوایل کتاب ملل و نهل خود میگوید اولین شبهه‌ای که در مسئله خلافت واقع شد شبهه ابلیس لعنت الله علیه و منشأ آن استبداد برأی در مقابل نفس و متابعت و پیروی هوای نفس در مقابل امر خداوند متعال، و نیز برتری دادن به ماده‌ای بود که از اون خلق شده، که همون آتش است، بر ماده‌ای که آدم از اون خلق شده که خاک است. و شروع اختلاف در مسئله خلافت در ایام بیماری پیغمبر بود. خدا میخواد خلیفه تعیین کنه، اولین شخصی که مخالفت میکنه شیطان. پیغمبر که میخواد خلیفه تعیین کنه، حالا ببینید اولین شخصی که مخالفت میکنه کیه؟ اینو کی داره میگه؟ اصلا این تشبیه را محمد شهرستانی اشعری داره میکنه. اشعری آقایان علما میدونن که یکی از گروه های اهل سنت هم خیلی متعصب هم هستن، خیلی اشعریون. اولین اختلافی که شروع شد در جانشینی خدا و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، شیطان استکبار کرد، شبهه کرد، این اختلاف رو پا گذاشت، پای ریزی کرد، همینجورم داره میده، همینطور داره میده. ولذا تمام انبیا مخالف پیدا کردن، همه زیر سر اون شبه اولیه. بعد برای جناب رسول الله هم وقتی میخواد خلیفه تهیه بشه، حالا ببینیم کیه، خود این آقا داره خودشو میگه. اولین نزاع در هنگام بیماری ایشون روی داد، یعنی پیغمبر، محمد ابن اسماعیل بخاری با اسنادش از عبدالله ابن عباس. الان بخاری، صحیح بخاری که الان جدیداً چاپ شده، برید ببینید اگه این روایت بود همه رو برداشته، همه رو برداشته تحریف کرد. اخیراً آقایون علما همین چند سالی که ما حرف از وحدت نزدیم، همین چند سال همین اخیراً عربستان سعودی 70 علمای خودشون رو جمع کرده، لجنه ای ساخته، به اینها گفت صحاح سته را، چطور من و شما کتابهای حدیثی ریشه‌ای داریم مثل اصول کافی، مثل من لا یحضر، مثل کتابهای دیگر وافی، چه آقایون سنیان چند تا کتاب، یعنی دوره کتاب ریشه‌ای حدیثی دارن، اسمشون رو گذاشتن صحاح سته، یعنی 6 صحیح، 6. اخیراً این 70 از علمای عربستان سعودی نشستن، به اینها گفته شده این صحاح سته 6 را، این 6 کتاب را به دقت ببینید، هر کجا دیدید حدیثی داره به نفع علی و اولاد علی حرف میزنه همه را حذف کنید. حذف کردن صحیح بخاری، صحیح مسلمی که الان در مکه و مدینه چاپ کردن، دیگه این روایات توش پیدا نمیشه. بعد حالا چه کار میکنن؟ میان تمام این صحاح قبلی که چاپ شده ها، حالا از این بعد میفتن به فکر دزدی این کتاب ها، که خب حالا اگه اینا باشه، این کتاب ما چاپ جدیده، اون کتاب ها چاپ قبلیه، کسی بیاد این نسخه ها رو به رخ ما بشه چه کار میکنه؟ من که اینجوری یقین برا منه، الان تمام ما طلبه ها را اینها شناسایی میکنن کیها این کتاب ها رو خریدن از قبل دارن، حالا الان به فکر اون انهدام اون نسخه ها میفتن. ببینید اولین نزاع در هنگام خلاف، در هنگام بیماری ایشون روی داد، یعنی هنگام بیماری پیغمبر، محمد ابن اسماعیل بخاری به اسنادش از عبدالله ابن عباس روایت کرده است. حالا باید رفت در کتاب بخاری دید که سلسله سندی که نوعاً ایشون داره از پیغمبر روایت نقل میکنه چجوریه. به اسنادش از عبدالله ابن عباس روایت کرده است که عبدالله ابن عباس گفت هنگامی که بیماری پیامبر، همون بیماری که منجر به رحلت اون حضرت شد، شدت گرفت، حضرت فرمود کاغذ و دوات بیاورید تا برای شما چیزی بنویسم که بعد از من گمراه نشوید. حالا اینا رو کی داره می‌نویسه؟ آقا این حرفا را آقای محمد شهرستانی در کتاب ملل و نهل است. خب ادامه چیه؟ جناب رسول الله که فرمود بروید کاغذ و دوات بیارید، چه؟ عمر گفت تب بر پیامبر غلبه کرده است، ما را کتاب خدا بست. پس پیامبر فرمود برخیزید که تنازع و اختلاف نزد من شایسته نیست. حالا متن عربی رو ببینید، عرض میکنم این ترجمه آدم خسته میکنه، متن عربی اون آقا رو ببینید، وقتی ایشون گفت که نعوذ بالله پیغمبر داره برای تب غلبه پیدا کرده، تب غلبه پیدا کرده، دردش بالا آمده، یعنی که یعنی این نعوذ بالله الان حواس نداره داره حرف میزنه، اینجوریه معصوم اینه. بعد اونجا شهرستانی میگوید که در پیش رسول الله تنازع برخاست، معلوم بود عده دیگری که نشسته بودن با ایشون درگیر شدن که مثلا ما بریم قلم بیاریم دوات بیاریم، ایشون گفت نبا، بالاخره درگیری که آقا فرمود پاشید دروید که اینجا جای دوان و شروع شد. و شروع شد. مظلومترین نظام عالم پیغمبر اکرم، مظلومترین که این جور حرف بزنه، اون خطبه‌اش، اون احتجاجش، اما لحظه ارتحال باز دل آقا آروم نداره، میدونه راه رو منحرف میکنن. فرمود بیارید بذارید من بنویسم این نوشته بمونه. ما این همه حرف زدیم در قدیر، بعد از قدیر، قبل از قدیر، این سخنرانی ها در سینه ها ضبطه. خدا رحمت بفرماید جناب حاج میرزا علی آقای قاضی طبایی تبریزی را نگاه بفرمایید، جلد سوم هزار یک کلمه حضرت استاد ما را نقل فرمودن که ما یه وقتی یکی از اجنه رو احضار کردیم، ایشون بنده خدا اومده، با هم دیگر صحبت کردیم، یکی از سوالاتی که ازشون پیش آوردم این بود که ازش پرسیدم شماها بر چه مذهبی هستید، چه دینی را اجنه می پرستن، در بین شماها چه دینهایی رواج داره؟ گفت ما مسیحی داریم، یهودی داریم، مجوسی داریم، دیگران داریم، همه رو دارن، شیعه هم داریم اینها، اما فقط باریکالله گفت در بین ما جن سنی نداریم. از ما یا مکاتب ما قبل از انبیا مال انبیای قبلیه، یا دیگه اینایی که تابع پیغمبر اکرم هستن اینها همه شیعه دوازده امامی هستن، اینها تو بینشون، اصلا ما در بین اجنه سنی نداریم. گفتم چطور شده؟ چی پیش آمده؟ گفت به دلیل این که در روز قدیر اجنه حضور داشتن اون سال که آقا رسول الله امیر المؤمنین رو معرفی می کرد، همه شون آمدن پیش اجنه های دیگری که اون سال حج نبودن، بل اتفاق شهادت دادن که پیغمبر علی رو معرفی کرده، یک نفر در بینشون مخالفت نداشت. و هنوز هم همونها، اون اجنه هنوز هم عده‌ای در بین ما هنوز هستن، ما الان هم در خدمتشون هستیم، همه میگوین آقا فقط علی خلیفه رسول الله، ما اصلا سنی نداریم. خب گلی به جمال اجنه، ببینم شما از این اجنه چرا اینقدر میترسید؟ نه خیلی خوبن بندگان خدا، خیلی خوبن، خیلی به کمال رسیدن، با این که عقلشون نسبت به عقل ما بشر انسان ها عقلشون اونقدر قوی نیست، برای اینکه اجنه برای خودشون انبیا دارن، انبیای ما انبیای اجنه هم هستن. چرا؟ برای اینکه انسان در عقل قوی تر است از جن، ولی انبیای اجنه به عنوان انبیای ما نیستن، میتونیم ازشون استفاده کنیم. چرا؟ میگه از محضرشون بهره برد. ولذا همیشه اجنه سعی میکنن در جلسات انسان‌ها شرکت کنن، بهره بگیرن، میگن عقلشون خیلی قویه. گاهی به این مساجد سکایا میگم آقا اقلا شما جلسه میگیرید، این جلسهتون رو طوری منظم بفرمایید که اون آقایون میخوان تشریف بیارن، وقتی اومدن برای علم، برای حدیث، برای روایت، نگن او اینا چرا اینجوری هستن، همش دارن میخورن، همش دارن چرت میزنن، همش دارن تسبیح میزنن، همش دارن گپ میزنن، چرا اینجوری، چرا استفاده نمی کنن؟ اونها ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بودن، هستن، الان هم هستن، چرا نیاین؟ بیاین، حرف بشنون، برون، تبلیغ دین می فرماین. گلی به جمال اونهایی که در روز قدیر بودن، گفت یک نفر مخالف نداری، که مثلا یه عده دور او جمع شده باشن بگن نه ما علی رو قبول نداریم، نه خیر، همه از دم شیعه دوازده امامی هست. امان از دست این انسا، از اجنه چرا می ترسید؟ از این آدم های جنی صفت بدرسید. چون جن لفظ جن جن لغت رو بگیرید جن سطر پوشش پنهانیه جن لما جن علیه اللیل ماده جن جننه معمولا این برای پوشش چون اونها از جنبه ظاهری دید ظاهری از دید ما یه مقداری در کتمانن در پوششن اسمشون رو گذاشتن جن بعد حالا ما اینقدر جن داریم که در بین ما اون بیدینیشون اون دروغشون اون حیلهشون اون تزویرشون رو اونچنان پنهان میکنه که خودشو به ظاهر همچه خوب جلوه میده بعد من و توی بیچاره گولشو میخوریم اون پشت پردهش اون زیر پردهش رو خبر نداریم بعد از چند سال تازه کشف میشه آه عجب فلانی آدم رندی عجب مکاری عجب حیله بازی بوده از این اجنه بترسید از اون جنهایی که خدا آفریده اونها نفسه این اجنه خطرناکن که در آخر حدیث احتجاج داره اولین فردی که آمد پیش پیغمبر اکرم آقا و امیرالمومنین فرمود جناب فتی فرمود اونجا خیمه مخصوص بنشین بگذار تمام مردم بیان با تو بیعت کنن تو بعد از پیغمبر جمع میکنی و میخوای بیعت بگیری و بعد میگی چرا علی نمیاد بیعت کنه ایزام میبری در خونه آتیش میزنی خوب اینجور درسته خلیفه رسول الله باید بره در خونه مردم آتیش بکشه شما کجا دیدید پیغمبر اکرم در خانه کسی را آتیش بزنه کجا در سنت پیغمبر در شریعت پیغمبر دیدید که مرد نامحرم به زن جسارت کنه به چه حساب به چه منطق و و و و و خیلی وحای دیگر خب مصیبت بخونیم شب شهادت امام مجتبی شب رحلت حضرت خاتم الانبیا که در حقیقت شب شهادت خاتم انبیا هست این جمله‌ای که از این حدیث شهرستانی نقل کردیم از بخاری خدا شاهده پیغمبر رو این جمله کشت شهیدش کرده خدا نکنه آدم دست آدم لجعاز بیفته چه گرفتار میشه یا رسول الله خب امروز اصلی به عزیزان عرض می کردم باشه تکرار مطلب عیبی نداره پیغمبر روح مبارکشون عروج می فرماید در خانه رسول الله کیه؟ امیر المؤمنین حضرت وسیع فاطمه زهرا و فرزندان نوه‌های جناب رسول الله و یه چند تا صحابه مثل سلمانی ابی ذر اینها بندگان خدا ای چند تا بی نام و نشان اسم و رسمی نداشتن تفریا که من و شما الان فدای سلمان میشیم برای او آبرو قائلیم اما اونها که برای اینها آبروی قائل نبودن یا رسول الله یا رسول الله یا رسول الله وقتی که آقا فرمود پاشید اینجا جای اختلاف نیست و بعد روح مبارکشون به ملکوت اعلا رفت رفتن سقیفه نشستن امیر المؤمنین فرمود جنازه رسول الله تک و تنها در خونه مونده این پیغمبری که 23 سال برای مردم زحمت کشیده مهاجرین بیچاره کجا رفتی؟ انصار کجا رفتی؟ یه پیغمبر تک و تنها جنازه وسط بود تصویر میفرمایی آقا جان جنازه مبارکشون وسط خونه و اتاق و امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا اینجا نشستن کفن و دفن بکنند و بشورند بعد آقا رو ببرن دفن کنن امروز عرض کردم این را یه وقتی در محضر استادمون تشرف داشتم همین واقعه را برای من تعریف می فرمود امیرالمؤمنین روی قبر خاتم انبیا که آقا رو دفن کرده خاک رو ریخت، آخر که کار تمام شده داره با بیل مبارکشون خاک دور قبر پیغمبر را جمع می فرماید که کار قبر تمام بشه، خاک ها چیده بشه، تمیز بشه. همین لحظه یکی از آقایان از سلمان ابی ذر کد آمده، آقا جان، آقا جان. بله. گفت تقیفه ابی بکر رو انتخاب کردن. آقا بیل دستشونه، اون سر بیل رو به زمین فرو کردن، بعد به دسته بیل زیر چانه مبارکشون گذاشتن، فرمودن ای تمام کردن، انتخاب کردن. بیل مبارکشون رو گرفتن و رفتن منزل. یا امام مجتبی، آقا جان البته جگرت کباب میشه، خونابه های جگرت خیلی دوام آورده، خیلی دوام آوردی. آخه آه 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 ای ای چرا اینجور کردی؟ چرا اینجور کردی؟ همه رو بردن مسجد جمع کردن برای ابوبکر بیعت گرفتن. سبحان الله، ای مهاجرین بیچاره چه کردید شما؟ ای انصار کجا رفتید؟ کجایی هستید شما؟ علی و خانم فاطمه زهرا، حسن و حسین و بچه های حضرت تو داخل منزلشون جمع شدن. شهر بلوا 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 قوقا، مدینه بلوا بلند شده، همه دارن میرون اونجا بیعت کنن. یا امام مجتبی، آقا جان برویم تا به خدمت امام مجتبی برسیم. گفت ابوبکر تمام اومدم با تو بیعت کردم، فقط یک خانه مونده، اونم خانه ایست که فاطمه و علی در اون فاطمه خونن و باید این خونه را بسوزان. چرا؟ گناهشون چیه؟ عرض میکنم اینها را خودشون نقل کردن، خودشون جمع کرده از گروه های مختلف. یه فامیلی داره غلامش به نام قنفذ آوردن، دست بزنش خیلی خوبه. چرا اینجور کردی؟ چرا اینجور کردی؟ دختر پیغمبر نبود؟ ناموس پیغمبر نبود؟ آقا جان اجازه می‌فرمایی که با این مقدمه اون مصیبتی که برای امام حسن میخوندی بخونم؟ آقا جان ما در محضر امام هشتم هستیم، ما دستمون بر نمیاد دامن آقا رو بتونیم اتصال پیدا کنیم. آقا جان تو خیلی آبرو داری، بیا دست ما رو بگیر به دامن آقا امام هشتم بزن، بذار ما دستمون به دامن ولایت بند بشه. بعد از فاطمه زهرا امام حسن جان خیلی گریه میکنه. گریهش کم نمیشه. اطرافیا فامیل ها این اون، آقا حسن تو فرزند بزرگ خونه ای، تو وصی آقا امیرالمؤمنینی، تو وصی فاطمه زهرا هستی. آخه پسر جان چرا تو اینقدر، تو فرزند بزرگ چرا گریه میکنی؟ تو گریه میکنی، بچه های دیگر کوچیکن اونا گریه میکنن؟ نه ببین، حسین مثل تو گریه نمیکنه. آخه آقا زهر جعده توریه، اما قبلا دیگه جگرها له شده هست، جگری باقی نمونده. نقره داغ شده این جگرها. اون روزی که مادر رو بین در و دیوار گذاشتن نقره داغ شده. میدونید آقا چی جواب داده؟ بعد از فاطمه زهرا امام حسن هی گریه میکرد، وقتی میگفتن نکن ببین حسین کمتر گریه میکنه، فرمود حسین اون روز کوچه رو ندیده. آخه نه اینکه فاطمه زهرا رفت خونه ابوبکر، میگن زن وقتی زن جوان میخواد از خونه بیرون بره یه بچه کوچیک که خودشو همراهش ببره خوبه، برای اینکه این بچه سنگرشه، این مادر رو حفظ میکنه. یک نامحرمی میخواد به این مادر نگاه کنه، اون بچه رو که میبینه خجالت میکشه. یه نامحرم میخواد زن مردم رو نگاه کنه، ببینه بچه دنبالشه، خجالت میکشه. عجب بی غیرتم، آخه این زن بچه داره دیگه، هنوز وقت نگاه کردن نیست. جناب بی بی وقتی داشتن میرفتن خونه ابوبکر، امام حسن رو با خودشون برد که این بچه سنگرش باشه. لا اله الا الله. وقتی بر میگشت او رو محکومش کرد، از اون نوشته گرفت فدش مال منه حق منه. وقتی دومی خبردار شده آمد تو کوچه، حالا حسن و فاطمه مادر با هم، این فرمود که حسین اون روز رو ندید، من دیدم، من دیدم. باشه باشه جعده، تو هم بیا زهر بده، بیا تو هم بده، تو هم بده. لا اله الا الله. نوشتن چندین بار آقا امام مجتبی ایشون زهر داده بود، بعضی ها نوشتن زهر امشب کاری شده، بعضی ها نوشتن زهری را 40 روز قبل داده، 40 روز آقا در مریضی بودن، امشب اوجش بود، اوجش بود. نوشتن امروز که آقا در مدینه بودن که امشب باید به شهادت برسن، آقا امروز را روزه بودن. تاریخ نوشته اتفاقا هوای امروز اون روز مدینه خیلی هم گرم بوده، آقا روزه بوده. بعد سر شب به استراحت پرداختن، معمولا طبق رسمشون نیمه شب برخواستن، آب را میل فرمود، آلش منقره شد. آی مظلوم آقا، مظلوم آقا، مظلوم آقا. آخه مگه من باید بخونم تو گریه کنی؟ خیلی قاسم برو برادرم عمود رو خبر کن، بگو بیو امشب دیگه عالم خیلی منقلبه. برو خواهرم عمه زینب رو خبر کن بیو، امام حسین اومد، زینب اومده، ام گلزوم اومده، عباس اومده. برادر بشیر وصیتی کنم، بعد از من تو وصی منی، بچه های من به ضرب رزی دو از زن برادر.
وصیت من اینه اگر میشه منو ببر کنار جدم دفن کن. اون موقع دفن گردن تو منزل آرز بوده، اگر آمد ممانعت کردن میخواد خون ریزی بشه من راضی نیستم، ببر قبرستان بقی دفن کن. ای وای ای وای، حال متحول یه وقتی فرمود خواهرم زینب تجدی بیاور. خیلی خونابای جگر به دست می ریزه، آقا می روه غسل و کفنش می کنند و نماز می خونه، می خواهیم ببریم دفنش کنی. آقا فرمود خانوما نیاین، زینب شما دو منزل باشی. به عباسش فرمود عزیز من ما جنازه رو میبریم. آمدن جلو رو گرفتن، عباس با قامت رضا برخاسته، حسین جلوی عباس رو گرفته، برادر زاید بود. ای اونایی که اومدن کنار نهر الغمه دست ابوالفضل رو بریدن، همون نسل کسانی بودن زیر جنازه امام حسن دست عباس رو خاموش کردن، بازوی ابوالفضل رو بستن. زینب تو خونه نشسته بود، زنها تو خونه بودن گریه میگردن. یه وقتی خبر آوردن زینب، میگن تابوت آقا رو تیرباران کرد. بعضی تاریخ نوشتن تیرا به بدن اصابت کرد، خون از بدن سرازیر شده، بردن کفن آقا را عوض کردن. آقا 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 مظلوم آقا
مدینه شهر پیغمبر، مدینه شهر پیغمبر، مدینه مصطفی یادکو.
مظلوم آقا خوبه.
آفرین به شما مردم وفادار. ای مدینه شهر دین، کو رسول الله، کو رسول الله. ای مدینه شهر دین، کو رسول الله، کو رسول. همه نشسته. ای مدینه شهر دین، یا امیر المؤمنین، کو رسول الله، کو رسول الله. ای مدینه این شهر دید. آفتاب عدل و دین شد نهان اندر زمین، آفتاب عدل و دین شد نهان اندر زمین. ای مدینه کوبلال تا از آن گویم. بعد از پیغمبر خاک بر سر دنیا، خیلی از صحابه دیگه رفتن، دیگه نبوده، پیغمبر رو نمیتونستن تحمل کنن، بلالم رفت. یه چند وقت بعد گفتن بلال بیا، فاطمه دلش گرفته. فاطمه دلش گرفته، میخواد یاد بودن پدرش باشه، یه اذان میخواد بگی. بلال نقل است گفته به خدا قصد کردم دیگه بعد از رسول خدا اذان نگرد، ولی خواسته دختر رسول خدا، رفت بالای معزنه. الله اکبر، الله اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، بلال است. از آن که به اینجا میرسد میبیند دوتا آقازاده دوان دوان اومد از بای مناره. بلال بس کن، بلال سکوت کن. آقا چرا؟ خودتون گفتید بخونم. آقا فاطمه از حال را محشری برپا شده، مرتضا تنها شده. سرزند با داغ دل لاله صحرا، تا شود در دشت غم همدم زهرا. سایه لطف پدر رفت از زهرا، سایه لطف پدر رفت زهرا را ستر. میگن مثل امشب همه اشباران بودن، نقل است میگن گویی فاطمه رفت، باباش اشاره میکرد، فاطمه قبلش گریه میکرد، انگار یه چیزی دم گوش دخترش گفت. نقل است که فاطمه یه تبسمی کرد. چه شده؟ بابام نوید داد دخترم دلتنگی نکن، اولین کسی که به من ملحق بشه تو هستی. دانه دانه اشک غم بر رخش ریزد، ناله یا ابتا از دلش خیزد، قامتش خمیده است خون جدیده است، چشم حق بین علی عشق ریزان است، خند دیگر از لبش کی گریزان است، عشق غم بارد علی در عین دیدارش. مردم امشب خیلی مهمه، استدعا میکنم سرور گرامی، سروران روحانی، امشب عجیب است. پیغمبر است 23 سال زحمت کشیده، تندونش رو شکستن، خاکستر داغ رو سرش ریختن. ای نانجیب مردم، نگاش میکنی انگاری مضطربه. چطه پیغمبر؟ تو که زحمت کشیدی، تو که مردم رو آگاه کردی، تو که از جاهلیت مردم رو در آوردی. نقل از فرمودن میگن دوبار تا کمر بلند شد حرفی بزن، و اون نانجیب گفت حضیان میگوید معذرت میخوام. دنبالش چی بود؟ چرا گفت حسبنا کتاب الله؟ چی میدونست بعدن چی میخواد بگه؟ آی کسایی که میگید دانستن حق مردمه، چرا نداشتی سنت رسول خدا مطرح شده؟ همین فرد خبیث نقل شنیدم در زمان پیغمبرم، کسانی که حدیث پیغمبر رو مینوشتن نکوهش میکرد که ننویسی، او منتظر فرصت بود. آی مردم، اینا عبرت هست. پیغمبر است دارد از دنیا می رود، عرقی بر پیشانی، نگاش که میکنی باید خوشحال باشه از زحمت کشیده، ولی تو گویی دلش شکسته. چی میخوای بگی؟ پیغمبر می بود از چی به سر دینش می آد. مردم مشکل اینجاست که رسالت نبوی خوب شناخته نشد، که مثل امشب امامت علوی امام حسن رو شهید کرده. امامت علوی خوب شناخته نشد که امروز خیلی در مورد ولایت فقیه ابهام دارن. پیغمبر با دلی شکسته از دنیا رفت. آفرین به شما مردم. بذار اینجا بگم، امام خود من پا منبرش بودم، دو بار فرمودن مثل این مردم نه امیر المؤمنین در کوفه داشته است نه پیغمبر در حجاز. از همه شما باید تشکر کرد. تا الان خوب اومد. آفرین. روح سر باری فلا سرتون بلند. پیغمبر از با دلی شکسته از دنیا می رود، ولی امامتون رو ببین وقتی از دنیا می رود می گوید با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص. او می داند که اگر این بار هم شورای تشکیل شود، علی از توش بیرون میاد. مردم خوب تربیت کرده، ولی به هر حال عبرت هست. آقا فرمودن یه دمی استدعا میکنن جواب بدید، به برکت سادات رضوی اجازه است بلند شد، بلند شید دیگه تمام شد، معلوم نیست تا سال آینده چی زنده باشه چی مرده باشه. به هر حال به بیشترم به محتوای شعرها بشنوید.
اگر آن روز حسین فاطمه تنها بود، اگر آن روز حسین فاطمه تنها بود، من داری که مصابه تکرار شد، من داری که مصابه تکرار شد. اگر آن روز، اگر آن روز
باریکلا،
مگذارید که اون واقع تکرار شود، مگذارید شده این توطئه از قدیر آغاز چنین.
من استدعا دارم به محتوای شعرها بیشتر فکر بکنید.
شده این توطئه از قدیر آغاز چنین، بهر محو عترت و امامت دین مبین، اتحاد ناکسی نقاستی نمارقین، کرده حضرت علی را ز جفا خانه نشین، نکند مکر بنی ساعد تکرار شود، که علی در قفس خانه گرفتار شود، که علی در قفس خانه گرفتار شود. شامیان به محو اسلام همه شوریدن، کوفیان راه بده حادثه را پیمودن، آن کسانی که به ظاهر مسلمان بودن، بر علیه حق به شبه فکنی کوشیدن، گر که بین جامعه شبه پدیدار شود، گر که بین مسلمین شبه پدیدار جود، رو به باطل رود و دچار انکار شود. چون خواست حق به دنیا طلبی کو کردن.
خیلی امروز دنبال غنیمت جمع کردن ناالهام مثل امشب نذاشتن آب غسل پیغمبر خوش شدن. ای نانجیب ملت،
چون خواست حق به دنیا طلبی کو کردن، مردم عام به قفلت زدگی رو کردن، دشمنان هم طلب قباونی رو کردن، پرپران طائر قدسی گل خوش گو کردن، گر که امتی به این فاجعه بیمار شود، دگرد حق طلبی رو کند و خار شود. این سؤال است چنین ظلم چرا برپا شد، بی کس و یار حسین سبت رسول الله شد، او که فرزند نبی ذریه فاطمه بود، با چه منطق شهید روز عاشورا شد، چه عواملی زمین ساز عاشورا بود، جامعه باید از آنها همه بیدار شود، آن عواملی که خون بر دل مولا کردن، رفته رفته آن بساط ظلم برپا کردن، با سکوت و بی تفاوتی و دنیا طلبی، مسلخی بهر حسین چنین مهیا کردن. ما ندانیم چه ارزشی در این دنیا بود، که چنین شد چه حسین بی کس و بی دار شود. این نثار شهدای خفته در آن صحرا، هر زمین کربلا و هر زمان عاشورا، در حسین فاطمه رفت در آن روز، ولی که حسین عصر ما خامنه ای رهبر ماست، ما نگوییم که در رمانه مولا بود، ما نگوییم که آن زمانه مولا بود، می شود به دست ما حادثه تکرار شود، اگر آن روز حسین فاطمه تنها بود، اگر مگذارید که اون واقعه تکرار شود، مگذارید که اون اگر از فا
اگر آن روز حریم و حرمش آزردن، اگر اطفال یتیم از تازیانه خوردن، اگر از جفا دل فاطمه را آزردن، مگذارید دوباره زینب از خار شود، مگذارید دوباره اگر آن روز
باری کلا
محکم مگذارید که او باری کلا کوفیان آن روز عهد خود همه بشکستند، کوفیان آن روز عهد خود همه بشکستند، بی‌وفایی کرده به خانه‌ها بنشستند، دست از یاری فرزند پیمبر شستند، مگذارید که آن چهره نمودار شود، مگذاری که آن چهره اگر آن روز
باری کلا
مگذاری که او اگر آن روز نشد که در رکابش باشی، اگر آن روز نشد که در رکابش باشی، در رخش کشته و سرباز سپاهش باشی، لیت کنت امروز گفت در جوابش باشی، مگذارید که پیروز ستمکار شود، مگذارید که پیروز ستم اگر آن روز باری کلا
از همه شما عذر میخوام. امشب شب خلاصه 48مه. خب اون حادثه اتفاق افتاد، ما امشب باید به پیغمبر نوید بدیم. ای پیغمبر، اگر 1300 سال پیش فرزندت علمی بلندتر از ما هستی، من اصرار دارم به این دم محکم جواب بدیم. مهم نیست کثرت داشته باشیم، کم من فعتن قلیله قلب فعتن کثیره به اذن الله. شعر رو توجه بکنید. امیدواریم اگر حالا اونا که نااهلن نامردن اهلش نیستن، ولی اگر فرض بکنیم تهدید عملی شود، آقا هم فرمودن ما حسینی عمل میکنیم. خدایا فیضی رو که به رفقای شهید ما دادی از ما درید مفرما. این نوحه خواهش میکنم اونهایی که عرض کردم، من کیف کردم. پریش اگه دوستی اومد اینجا رزمندهی بود، اومد گفت من چند سال ندیدم به جز مجلس شهدا مجلسی به این شکل، هم از ارسان و معرفت حرف باشد، هم از بسیج. آفرین. رزمنده ما در زمان جنگ خانقاهش بازی دراز و شلمچه بود. این که آقا اینطور داره تربیت میکنه، این شمشیر در نیام معرفت کسب کنیم اگر روزی فرمان آمد. خب حالا چی باید بگیم؟ پیغمبر از دنیا رفت، اون نانجیب ها تیره کردن، خلیفه تعیین کردن. ما امروز انقلاب رو داریم، بعد از 23 سال چی بگیم؟
راه خمینی ادامه دارد. ها باری کلا به اعتبار خون شهیدان راه خمینی قسم به روح خاتم الانبیا، قسم به خون جگر مجتبا، قسم به کشتگان کربلا رفت اگر خمینی روح خدا راه خمینی ها رفت به اعتبار خون شهید راه حسین در سنگر گلگون ماست دوام انقلاب با خون ماست شکست از مخالفین دون ماست ولایت حقیق قانون ماست راه خمینی ها به اعتبار خون شهید راه رفته اگر خمینی مرد قیام از شهدا به ما رسیده پیام روشن بود روشن بود همیشه را امام به کوری منافقین و صدام راه خمینی ها به اعتبار خون شهید راه به محمد به علی به فاطمه به ابوالفضل و به نهر علقمه به حسین و اکبرش به علی و اصغرش راه خمینی به حسین و زاده اش روح خدا به حسین و زاده اش روح خدا به قم و به قم و به مشهد و به کربلا به نجف به کاظمش به شهیدان حسین راه خمینی به اعتبار خون شهیدها
بفرمایید از همه عزیزان ممنون متشکر تقبل الله اعمالکم انشاءالله عظم الله اجورکم و سردار عزیز جبهه های نبرد هم سنگر واقعی همه شهیدان و مخلص در سنگرهای گوناگون انقلاب از اول شروع انقلاب و قبل از اون تا حال سردار شعبانی عزیز امیدواریم که خداوندشون رو برای ما حفظ بفرماید و همچنان به همین صلابت و به تقوا و پرهیزگاری و دوری از دنیا و تبعیت از خون عزیزان شهدا و حمایت‌های بسیار خوبشون از رهبر عزیز انقلاب موفق و معید باشن انشاءالله پروردگارا به حق پیغمبر و آل پیغمبر رهبر عزیز حفظ فرما امام و شهدا غریق رحمت فرما ما رو قدردان نعمت‌های عظمای خودت قرار بده توفیق حفاظت از این نعمت‌ها رو به همگان عنایت فرما خدایا به حق آیه لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله همه افراد و همه گروه های گوناگون این اجتماع را در مقابل رهبر و خون شهدا و اسلام و قرآن ما خاضع و خاشع بفرما پرچم دین را به اهتزاز دائمی درآور وجود مقدس امام زمان را در تعجیل فرجش خدایا توفیق عطا بفرما خدایا به حق امام حسن مجتبی علیه السلام تمام مریضها را شفای عنایت کرد مریضهای منظور شفای عنایت کرد به مظلومیت امام مجتبی، ملت ما مظلوم است، از دست ظالمان حفظ فرما ظالمین و جنایتکاران را، شرشون را از سر مردم مظلوم جهان ریشکن فرما، مردم مظلوم فلسطین نجات فرما، به نبی واله و جل الله و مفی فرج مولانا صاحب